ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 26 آذر سال 1400 برابر با 17 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از آخرین تحولات ایران و جهان برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیانه منوی.
شب بخیر شنوندگان عزیز. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این حق کشورهاست که پیش از نصب تجهیزات در تأسیساتشان این ابزار را با حضور بازرسان آژانس بازرسی کنند. آقای گروسی یک نمونه از دوربین‌های نظارتی آژانس را به خبرنگاران نشان داد و از جمله درباره دو دوربینی که در انفجار تأسیسات کرج منهدم شد گفت تهران همچنان درباره کارت حافظه ناپدید شده این دوربین ها پاسخ نداده و این موضوع را عجیب ارزیابی کرد. آقای گروسی همچنین بار دیگر اتهام استفاده از تجهیزات آژانس برای حمله به تأسیسات ایران را رد کرد و افزود که این دوربین ها نمی تواند هدف حمله سایبری قرار گیرد چون که به گفته او شبکه به شبکه وصل نیستند. به گفته مدیر کل آژانس حافظه دوربین های این نهاد تنها در صورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها در اختیار بازرسان آژانس قرار خواهد گرفت. در همین حال مذاکره کنندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 امروز دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام را نهایی کرده و در روزهای آینده بار دیگر به وین باز خواهند گشت. به دنبال عزل امام جمعه اهل سنت آزادشهر به حکم نماینده ولی فقیه در استان گلستان طبق تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی در آن شهرستان صورت گرفت. به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس حکم کاظم نور مفیدی مولوی نعمت الله مشعوف به سمت امام جمعه جدید شهرستان آزادشهر در شرق گلستان منصوب شده است. روسیه با تأکید بر ضرورت توقف نفوذ نظامی آمریکا و ناتو در کشورهای همسایه‌اش خواستار مذاکره فوری با واشنگتن شد. مسکو با انتشار دو پیشنویس امنیتی ضمن مخالفت با هر گونه عضوگیری از سوی ناتو با ایجاد پایگاه‌های نظامی تازه در کشورهای شوروی سابق نیز مخالفت کرد. انتشار این دو پیشنویس در شرایطی است که تنش در روابط کشورهای غربی با روسیه شدت گرفته است. رهبران کشورهای غربی در هفته گذشته روسیه را به تدارک حمله به اوکراین متهم و هشدار دادند که این اقدام بهای سنگین برای مسکو در پی خواهد داشت. صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 10 ماهه ابتدای سال جاری 736 میلیون یورو بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 22% افزایش داشته است. بنا به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا صادرات ایران به این اتحادیه در ماه اکتبر به بالای 103 میلیون یورو رسید که بالاترین رقم از پایان سال 2018 تا کنون بوده. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا آلمان بیشترین میزان داد و ستد کالا را با ایران داشته است. کشورهای ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک و تا حدودی فرانسه در رتبه‌های بعدی مهمترین شرکای تجاری ایران در اتحادیه اروپا قرار دارند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران دست کم 8 زندانی در ایران طی روزهای اخیر اعدام شدند. این زندانیان در زندان‌های آمل، گرگان، رجایی شهر، کرج، مشکین شهر و اردبیل پیشتر در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. آلودگی هوای استان خوزستان در وضعیت هشدار و نامناسب برای گروه‌های حساس گزارش شده. به گزارش رسانه‌های داخلی، رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه تهران با اشاره به آلودگی بیش از حد هوای کشور، آلودگی هوای استان خوزستان را 10 برابر استاندارد سازمان جهانی بهداشت و آلوده‌ترین استان کشور ارزیابی کرده است. وخامت آلودگی هوا در استان خوزستان به ویژه در شهرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، اندیمشق، دسفول و سوسنگرد شدیدتر گزارش شده است. به گفته کارشناسان بهداشت، تنها در سال گذشته نزدیک به 2500 تن در کشور جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست دادند. با گسترش سریع سویه اومیکرون، کرونا در دو سوی آتلانتیک، آمریکاییان و اروپاییان برای دومین سال با آمیزه ای از ترس و نگرانی به استقبال کریسمس می روند. در همین حال دانشمندان در جستجوی اطلاعات بیشتری در مورد سویه جدید کووید 19 هستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به شهروندان آمریکا هشدار داد که سویه اومیکرون در حالی به سرعت تعداد مبتلایان را افزایش می‌دهد که موج ناشی از ابتلا به سویه دلتا هنوز آرام نگرفته و شمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از آن در حال افزایش است. او افزود پیش بینی می‌شود ایالات متحده شاهد زمستانی توأم با بیماری و مرگ در میان جمعیت واکسن نزده باشد. جو بایدن افزود هنوز اطلاعات درباره اومیکرون کامل نیست، اما به گفته دانشمندان درجه ابتلا به آن از دلتا بیشتر است. وزیران بهداشت کشورهای گروه 7 سویه اومیکرون را بزرگترین تهدید فعلی برای سلامتی عمومی جهانی نامیدند. نوشه؟
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofardo.com یا میتونید اخبار و گزارش ها رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید با آدرس telegram.me/radiofardo. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. کشورهای غربی در مذاکرات احیای برجام میگویند مهلت دستیابی به توافق فقط چند هفته است.
کشورهای اروپایی به اضافه امریکا به این نتیجه رسیدند که ایران برای مذاکره به صرف مذاکره فقط آمده.
در پی مرگ کودک اهوازی در کانال فاضلاب، هیچ نهادی مسئولیت مرگ او را بر عهده نگرفته است.
مسئولیت متوجه شهرداری است که متصدی جمع‌آوری آب‌های سطحی است.
و دولت ابراهیم رئیسی لایحه رفع ستاره دار شدن دانشجویان را از مجلس پس گرفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. طرف‌های غربی در مذاکرات احیای برجام و همینطور هماهنگ کننده این مذاکرات میگویند برای دستیابی به توافق نه چند ماه بلکه چند هفته باقی مانده است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و از او پرسیدم آیا این تغییر لحن به معنی تغییر موضع‌گیری این کشورهاست؟
کشورهای اروپایی به اضافه امریکا به این نتیجه رسیدند که ایران برای مذاکره به صرف مذاکره فقط آمده، اما اونجایی که ایران رو میتونن مجاب به انجام کاری بکنن تهدید حضور در آژانس یا ارجاع دادن مسئله به شورای امنیت سازمان ملل هست. چرا؟ چون میبینیم که همین هفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی هم اعلام کرده که خواسته های ایران زیاده خواهیه و واقع بینانه نیست. پس میبینیم که روسیه و حتی چین هم دارن پشت ایران رو خالی میکنن. ایران تا اونجایی که میتونه میخواد زورگویی بکنه، ولی اونجایی که فشار بهش وارد میشه از طریق آژانس هست. کشورهای اروپایی و امریکا هم این رو درک کردن و میخوان از این مسیر وارد بشن که مسیر تهدید ایران به انجام کارهایی. همین هفته دیدید این تهدید کارساز بود، ایران مجددا اجازه داد که دوربین ها برگرده. حالا فقط مسئله که باقی مونده اینه که فیلم این دوربین های آژانس بین المللی به دست کی خواهد افتاد و چه کسی میتونه اونها رو مدیریت بکنه.
پس آیا به نظر شما اینکه ایران بعد از چندین ماه جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس برای تعویض دوربینای تاسیسات کرج بالاخره موافقت کرد، ارتباط پیدا میکنه با مذاکرات احیای برجام؟
ارتباط پیدا میکنه، ولی اونجایی مهم میشه که به ایران اعلام کردند که ما از حضور سایت هایی مثل ترقوزآباد، مریوان و ورامین با خبر هستیم. شما اینها رو به ما نگفته بودید. شما دارید فلز اورانیوم که برای هسته بمب اتم استفاده میشه کار میکنید و ما میدونیم که شما غنی سازی رو از 60% حتی فراتر میخواید ببرید به 90% برسونید. ما همه اینها رو میدونیم. راهی برای کتمان اینها وجود نداره. راهکار ما اینه که شما رو میبریم به آژانس بین‌المللی و از اونجا هم شما رو میبریم به سازمان ملل. همین هفته گذشته بود که امریکا وقتی تهدید کرد که درخواست به شورای حکام رو خواهد کرد، فوری ایران تغییر رویه داد و روند کارش رو عوض کرد.
از یک طرف ایران همچنان اصرار کرده و میکنه بر رفع تحریم ها، ولی به گفته بعضی از دیپلمات های غربی ایران در این مذاکرات احیای برجام جدی نیست. چطور میشه این تناقض رو تعریف کرد؟
ببینید، ایران داره وقت میخره. ایران میخواد خودش رو و تجهیزات خودش رو به اون مرحله‌ای برسونه که کشورهای طرف مقابل رو در یک امپاس و در یک عمل انجام شده قرار بده. ایران ضمناً خودش میدونه که برداشتن تحریم ها، اون هم به صورت یک جانبه و یا اون مسئله‌ای که میگه به ما تضمین بدن که کسی دو مرتبه نمیاد از این معاهده خارج بشه، اینا همش فقط حرفه، هیچ پشتوانه‌ای نداره. میدونن اینها رو ولی فقط میخوان وقت بخرن و کشورهای اروپایی هم دیگه دست ایران رو خوندن. الان فقط تنها چیزی که مهمه برای همه اینها اینه که این اجماع نظر رو بهش ادامه بدن و همین چیزی که این هفته به دست آوردن که تهدید کردن ایران رو و ایران بالاخره عقب نشینی کرد، از همین روند بایستی ادامه بدن در صورتی که چین و روسیه هم پشتشون رو خالی نکنن.
اگر فرض رو بر این بگیریم که ایران در حال وقت خریدن هست، طرح طرف‌های غربی چه هست در صورتی که ایران به فناوری و اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟
طرحی که دارن دو مرحله است. یک، میتونن بگن که ما دیگه اصلا مذاکرات رو ادامه نمیدیم، شما فراتر از اون چیزی که بایستی میرفتید، ما شما رو میبریم به شورای امنیت سازمان ملل، اونجا یک قطعنامه دیگه بر علیهتون صادر میکنیم و تحریم ها رو چند برابر بیشتر میکنیم، تمام کشورها هم این کار رو انجام میدن. این از یک طرفه. از طرف دیگه تهدید نظامی که اسرائیل بارها ازش صحبت کرده را هم بالای سر ایران دارد. اسرائیل هم در منطقه اومده با بحرین، با امارات، با عربستان رفاقت‌هایی رو شروع کرده که میتونه از اون استفاده بکنه بر علیه ایران. پس ایران به نظر من دست برتری در این داستان نداره. اگر الان بیاد از موقعیتی که کشورهای اروپایی دارن براش فراهم میکنن که امریکا رو مجاب بکنه تحریمهاش رو به صورت مرحله‌ای برداره، باید استفاده بکنه. البته اگر علاقه‌ای باشه به این که بخوان بهبودی در روند زندگی مردم ایجاد بکنه.
نقطه نظرات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما با هم بشنویم در همین باره نقطه نظرات بعضی از شما شنوندگان عزیز رو.
در مورد این توافق اخیر بچه های بیت رهبری در مسئله برجام و توافقشون با نصب مجدد دوربین ها و روز بعدش اعتراض حسین شریعت مداری نماینده آقاشون در روزنامه کیهان که اونا رو به باد انتقاد گرفته، خواستم عرض کنم که اینا همش تئاتر روحوزیه. اینا دارن اذهان مردم رو آماده میکنن برای نوشیدن جام آقای رهبر. جام زهر آماده است، چون میدونن نه راه پس دارن نه راه پیش، مجبورن تسلیم بشن. دلشون برای ملت ایران نمیسوزه ولی دلشون برای خودشون و قدرتشون میسوزه که اگر این رفت چه بکنن، دیگه کجا برن از اون مملکت، چون راهی ندارن، جایی ندارن، حد به هر چیزی سر تسلیم فرود خواهند آورد. همینو بس.
جالبه، دو تا کشور بزرگ هستند در این مذاکرات که هر دو منافعشون در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات هست. و یکیش خب مسلماً روسیه است به خاطر رقابت در نفت و گاز، و مطمئناً اولین کشوری که باید نگران فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشه روسیه است، چون هم در برد موشک‌ها قرار می‌گیره و هم این که از لحاظ تاریخی انقدر جفا کرده که نگران باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
چند روزی از مرگ کودک 2 ساله اهوازی در کانال فاضلاب روباز در یکی از مناطق این شهر می گذرد و آب و فاضلاب و شهرداری اهواز یکدیگر را مقصر این حادثه اعلام می کنند. از سال 1395 تا کنون دست کم 6 کودک در اهواز و استان خوزستان جان خود را در اثر سقوط در فاضلاب از دست دادند. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
1 هفته پس از حادثه مرگ 1 کودک دیگر در اهواز به دلیل افتادن در کانال روباز فاضلاب، هیچ سازمان و ارگانی مسئولیت این حادثه را بر عهده نمی‌گیرد. فارس حیدری کودک 1 سال و 4 ماهه‌ای بود که روز 19 آذر هنگام بازی مقابل خانه خود در کوی گلدشت اهواز به دلیل افتادن در جوی رویباز فاضلاب جان خود را از دست داد. در واکنش به این حادثه رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه جویهای روباز در اهواز کار دفع آب‌های سطحی و فاضلاب را انجام می‌دهند گفت که مسئولیت رسیدگی به آنها بر عهده شهرداری و شرکت آب و فاضلاب است، اما آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده شهرداری اهواز و شرکت آب و فاضلاب این شهر با انتشار اطلاعیه‌هایی در روزهای گذشته مسئولیت رسیدگی به جویهای روباز در منطقه را بر عهده یکدیگر انداختند. حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری:
در رابطه با مرگ کودکان اهوازی که در مسیر فاضلاب یا چاهایی که برای جمع‌آوری آبهای سطحی احداث شده در سطح شهر سقوط کردند و متأسفانه جانشون را دست دادند، مسئولیت متوجه شهرداری است که شهرداری متصدی جمع‌آوری آبهای سطحی است. بخشی از اون میتونه متوجه سازمان آب فاضلاب باشه به دلیل اینکه در واقع کنترل فاضلاب به عهده اونهاست، اما مطابق قانون هر مؤسسه یا هر سازمانی که محیط خطر ایجاد میکنه و مراقبت نمیکنه، حصار ایجاد نمیکنه تا کودکان تا آبران در متوجه باشن و در کانال یا در اون محیط خطری که فراهم شده در سطح شهر قرار نگیرن یا در اون سقوط نکنن مسئول هست. در اینجا در واقع مسئولیت متوجه شهرداری است در وهله اول، چون هیچ عملیات ساختمانی، عملیات کندوکوب بدون مجوز شهرداری صورت نمیگیره. شهرداری باید اطمینان پیدا کنه که سایر ارگان ها وقتی که کارهای عمرانی انجام میدن سطح شهر رو برای آبران ناامن نکنن. از این رو مسئولیت در وهله نخست، ولو اینکه کار عملیات به اصله شهرداری انجام نشده باشه، مسئولیت بوده شهرداری است. بعد امکان داره که مسئولیت قابل تقسیم باشه بین یک یا چند ارگان دیگه به میزان اینکه کارشون انجام ندادن.
خبرگزاری فارس در گزارش از مرگ دست کم 6 کودک به دلیل سقوط در چاهای بدون درپوش و جوهای فاضلاب روباز در اهواز و خوزستان از سال 1395 خبر داده. صدای پدر یکی از این کودکان که جانش را در فاضلاب در منطقه سیاهی اهواز دست داده در گفتگو با خبرگزاری مهر:
الان تقریبا 2 ساله الان این بچه‌مون تو این منطقه تو خود این جوبه افتاده و هیچ کس تعهد نگرفته، نه شهردارشه نه آب و فاضلابشه. الان چندین سال این وضعیت منطقه همین جوبه و همین لجنه و همینه، هر روز هم غیر از این که بیفته این بچه‌ها از مریضی ها زید واقعی دارن و ما میخواییم این برسه به دست مسئولین بخصوص قوه قضایی. هیچ کس تعهد نگرفته که این بچه معصوم چرا تو این لجنه میفته، چرا تو هیچ کسی جوابگو نیست، یعنی این چی گناهی
غرق شده
داخل این جوبه. نیم ساعت تو داخل جوبه افتاده بود، نیم ساعت بعدش پیدا کردن که رحمه خدا.
صادق زرگانی 1.5 ساله در فروردین 95، محمد عرفان عبیداوی 1.5 ساله در اردیبهشت 97، علی بروایی 3 ساله در مرداد 97، صدیقه حیدری دختر خردسال در کوی سیاهی در سال 99، دانیال ناصری 2 ساله و اینک فارس حیدری در کوی گلدشت اهواز از جمله مرگ‌های غم‌انگیز چند سال اخیر است. غلامرضا سفرنژادی مدیر آب و فاضلاب اهواز در سال 99 درباره مرگ دلخراش دانیال ناصری کودک 2 ساله در کوته عبدالله گفته بود:
متاسفانه خبردار شدیم که یکی از بچه‌های 2 ساله در منطقه کارون در ویشیه در سیستم جویهای روباز افتاده و باعث مرگ شده. اولا ما تسلیت عرض می‌کنیم به خانواده محترم و خواستم خدمتتون عرض کنم اونجا جویهای روباز دارن، اصلا سیستم فاضلاب نداره که در آینده طراحی شده که فاضلاب رو بر اساس اعتباراتی که داده میشه در طرح جامعه فاضلاب کشی بشه.
روزنامه همدلی سال گذشته در گزارشی با عنوان فاضلاب‌های کودک کش نوشت: برای مردم فرقی نمی‌کند، مسئولیت حل مشکل فاضلاب‌های روباز و آب‌های سطحی رها شده در محله‌های محروم اهواز با آفاس یا با شهرداری، بلکه مردم به دنبال حل این مشکلات در محله‌های فقیر هستند تا فاضلاب‌های روباز به زندگی کودکی دیگر مهر پایان نزند. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری:
موضوع از مصادیق قتل شبه عمد محسوب میشه، مرگ کودکان در اثر سقوط در این کانال ها به این ترتیب که رعایت مقررات و انضباطات لازم نشده و هم مسئول اون ارگان مثل شهردار یا مسئول اداره مربوطه یا مسئول مربوط مستقیم این عملیات عمرانی مسئولیت پرداخت دیه و هم مسئولیت داره مسئولیت کیفری در حدی که میتونه تا یک سال زندان براشون در نظر گرفته شد.
مرتضی آذن در گزارشی در وبسایت عصر ایران در توصیف مادر صدیقه حیدری دختر خردسالی که در کوی سیاهی در سال 99 جان خود را در فاضلاب دست داد می‌نویسد: گوشه اتاق کوچک این خانه مستأجری مادر صدیقه با صورتی خراشیده بر اثر شیون و ناراحتی توان صحبت کردن ندارد، بیحال و ماتم زده اطراف را نگاه می کند، گویا به دنبال کودک 1 ساله خود است و وقتی می خواهد شرح حادثه را بگوید نمی تواند صدای خود را از گلو خارج کند و تنها همین را می گوید: رفتم آرد بیاورم. که
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای را که قرار بود به ستاره دار شدن دانشجویان پایان دهد از مجلس پس گرفت. حق تحصیل و آموزش در جمهوری اسلامی به راحتی از دگراندیشان دینی، منتقدان و معترضان به نظام حاکم بر کشور سلب می شود. آیا تصمیم دولت ابراهیم رئیسی تأثیری بر رویه حکومت در برخورد با دانشجویان معترض خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد میردامادی.
لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش قرار بود به رویه‌ای که از آن به عنوان ستاره دار شدن دانشجویان یاد می‌شود پایان دهد. دولت ابراهیم رئیسی اکنون این لایحه را که از سوی دولت حسن روحانی تسلیم مجلس شده بود پس گرفته است. این لایحه در تبصره پیشنهادیش مقرر می‌کرد حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد. اما آیا دولتی که این لایحه را به مجلس داده بود خود سابقه روشنی در تحمل و رواداری در مورد دانشجویان منتقد داشت؟ مهدیه گررو، فعال پیشین دانشجویی که خود تجربه ستاره دار شدن را از سر گذرانده، پیشنهاد این لایحه از سوی دولت حسن روحانی را امری نمایشی می‌داند.
این لایحه توسط دولت روحانی به مجلس داده شد و خب اواخر دولت هم بود و واقعا یه کار نمایشی به نظر می اومد، به خاطر اینکه توی دوره خود روحانی هم اولا که هموطنان بهاییمون به طور کلی حق تحصیل نداشتن و اصلا همین که عنوان میکردن توی فرم هاشون که بهایی هستن خب اجازه تحصیل نداشتن، در مورد سایرین هم با راه‌های غیر از ستاره دار کردن مستقیم بحث حق تحصیل رو مطرح میکردن. ما در دوره آقای روحانی هم دانشجویانی رو داریم که به خاطر اینکه احضار میشدن به کمیته‌های انضباطی بعدش مستقیم و نهادهای امنیتی مجبور میشدن سر و کله بزنن، یعنی به خاطر کوچکترین تجمعی، به خاطر کوچکترین بیانیه‌ای یا نشریه‌ای که بچه‌ها در دانشگاه منتشر میکردن سر و کار دانشجویان با نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه میافتاد.
در این لایحه آمده بود قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده اند، صرف نظر از مرجع و زمان تصویب لغو می شوند. آیا اکنون با پس گرفته شدن این لایحه از سوی دولت ابراهیم رئیسی باید انتظار داشت که فعالیت دانشجویی پرهزینه تر شود و پیگیری های قانونی موارد تبعیض و نقض حق تحصیل سخت تر از پیش شود؟ مهدیه گلرو:
ما در اعتراضات 96 و اعتراضات 98 خیلی پررنگ شاهد این موج سرکوب توی دانشگاه ها بودیم که چطور حراست ها و کمیته های انضباطی پرونده دانشجویان معترض را حتی به نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه میدادن. دولت رئیسی و دولت روحانی تفاوتی در این مسئله با هم دیگه ندارن، فقط تفاوتی که اینجا به چشم میاد بحث ظاهری و ویترینی هستش که ما در دولت روحانی شاهد اون بودیم که اتفاقا این شرایط ویترینی باعث میشه که شرایط دانشجو خیلی سخت‌تر بشه، سرکوبشون ساده‌تر میشه و مجاری که میتونن ازش به طور قانونی پیگیری بکنن خیلی دست و پاگیرتر میشه.
مصطفی تاج‌زاده از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به تصمیم پس گرفتن لایحه پایان دادن به ستاره دار شدن دانشجویان گفته است هدف تعمیم نظارت استصوابی به حوزه آموزش و محروم کردن دانشجویان منتقد از حق تحصیل و پادگان کردن دانشگاه هاست. مهدی گلرو با تجربه 40 و چند ساله جنبش دانشجویی مشکل را مشکل سیاسی حاکمیت با دانشگاه می‌بیند.
مسئله ستاره دار کردن و مسئله دانشگاه اساساً برای جمهوری اسلامی که موضوع کاملاً سیاسی هستش، اصلاً بحث آکادمیک نیست، اصلاً بحث علمی نیست. ما همون جایی وایسادیم در مورد دانشگاه در جمهوری اسلامی که موقع انقلاب فرهنگی ایستاده بودیم 40 و چند سال قبل. مسئله دانشگاه برای جمهوری اسلامی مسئله بسیار سیاسی هست و به خاطر همین من تفاوتی در این شکل از لایحه‌ها یا طرح‌هایی که بخواد شکل و شمایل قانونی یا غیرقانونی بده رو نمی‌بینم.
لازم به ذکر است که لایحه پایان دادن به ستاره دار شدن دانشجویان قبلاً در مهر ماه سال 1399 در کمیسیون آموزش مجلس 11 رد شده بود. در بخشی از گزارش کمیسیون درباره این لایحه آمده بود طرح این موضوع بدین شکل در حال حاضر به مصلحت کشور نیست.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با حمایت 47 کشور به تصویب رساند. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه 25 آذر ماه قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه پیشتر در 26 آبان ماه سال جاری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود. قطعنامه محکومیت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را کانادا به سازمان ملل ارائه و 47 کشور دیگر نیز از آن حمایت کردند. این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت‌های عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است. قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های غیرقانونی و حذف شواهد این گونه جرائم تاکید کرده و خواستار پایان دادن به معصومیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده است. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی ابراز شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر 18 سال بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین از حکومت ایران خواسته تا به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و دینی در این کشور از جمله جامعه بهایی پایان دهد. بنابر گزارش‌ها بیش از 200 بهایی پس از انقلاب بهمن 57 در ایران اعدام شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در گفتگویی با رادیو فردا از دیگر نگرانی‌های جدی که امسال در این قطعنامه به آن اشاره شده گفت.
همونجوری که می‌دونید این قطعنامه هر ساله به روز میشه. در قطعنامه امسال نگرانی‌های جامعه بین‌الملل در مورد نقض فاحش، گسترده و سیستماتیزه حقوق بشر در ایران ابراز شده، از جمله مسائلی که در رابطه با اعتراضات مربوط به کم آبی در خوزستان بوده و همچنین لایحه جدیدی که به عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح هست در کشور.
از اوایل دهه 1980 قطعنامه‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و تصویب شده است. طی 4 دهه گذشته وضعیت نقض حقوق بشر در ایران همواره از نگرانی‌های حقوق بشری سازمان ملل بوده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خانواده‌های داغدار و دادخواه 145 تن از جان باختگان بیش از 40 سال گذشته که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراضات خیابانی و یا شلیک گلوله و تحت شکنجه جان خود را از دست دادند، با امضای بیانیه‌ای با اشاره به اینکه آنها در این سال‌ها طعم مرگ را چشیدند، می‌گویند نمی‌خواهند این طعم زهرآلود مزه زندگی کودکان عباس دریس باشد. عباس دریس در جریان اعتراضات آبان 98 به همراه برادرش محسن دریس بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو متهم شده است. منصور بهکیش از خانواده‌های داغدار و دادخواه امضا کننده این نامه که 6 عضو خانواده‌اش به دست جمهوری اسلامی اعدام شده، ابتدا درباره تجربه‌اش گفته است.
یک حکومت توتالیتر معترضان رو به خاطر عقایدشون و به خاطر فعالیت‌هایی که می‌کنن برای خواستاشون می‌کشه، واقعا به خانواده‌ها خیلی خیلی آسیب می‌زنه. یعنی به نوعی میشه گفت خانواده‌ها رو همراه با اونا می‌کشه و این خیلی سخت واقعا. و در طی این سال‌ها که مثلا من خودم بخره از اولین عزیزانم کشته شدن 40 سال می‌گذره یا اگه 67 کشته شدن 30 سال می‌گذره، هنوز که هنوزه این داغ تازه است و بسیار سخته. ولی این که بتونه آدم تبدیلش کنه داغدار بودن به دادخواه بودن، این خیلی مهمه که یعنی از اون کنج تنهایی و سکوت و اینکه همش غم و اندوه و اینا در میاره و تو رو زنده میکنه، به دیگران وصل میکنه، صدا تو بلند میکنه، اعتراض میکنه. و این چیزیه که به هر حال ما خانواده هایی که دادخواه واقعا بودیم و اعتراض کردیم، این داغدار بودن رو تبدیلش کردیم به دادخواه بودن که بتونیم هم خودمون شرایط بهتری داشته باشیم، هم بتونیم این شرایط رو عوض کنیم و دیگران رو هم تشویق کنیم که این کار رو انجام بدن تا بتونیم واقعا شرایط بهتری رو مهیا کنیم و از این وضعیت رهایی پیدا کنیم. هر کدوم در هر خونه، در هر جایی، در هر مکانی باشیم، وقتی این زخم رو به ما میزنن، ما اون درد مشترک رو حس میکنیم و به سمت همدیگه کشیده میشیم و این خیلی مهمه که ما میتونیم اگر این خانواده های داغداره که در 43 سال حکومت این چنین زد و نابودشون کرد هم نزدیک بشیم و این جنبش دادخواهی قوی و قوی و قوی تر بشه، ما میتونیم خیلی چیزا رو تغییر بدیم و این مهمه که جنبش مستقل دادخواهی، این چیزی که من همیشه روش تاکید کردم که این جنبش ما رو پای خودمون میتونیم خیلی شرایط رو تغییر بدیم.
اظهارات منصور بهگیش از خانواده های داغدار و دادخواه امضا کننده نامه رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از آنکه بانک مرکزی ترکیه در راستای سیاست اقتصادی رجب طیب اردوغان نرخ بهره را کاهش داد، لیر واحد پولی این کشور بیش از 5% دیگر سقوط کرد. اکنون ارزش هر دلار آمریکا به حدود 16 لیر ترکیه رسیده. بیشتر بشنویم در این باره از رضا ولیزاده.
این صدای معترضانی است که خواستار استعفای رجب طیب اردوغان هستند. در شهر استانبول ترکیه روزهای دوم و سوم آذر ماه جاری، وقتی که هنوز هر دلار آمریکا برابر با حدود 12 لیر بود، هنوز حتی یک ماه هم نگذشته است که لیر ترکیه سقوطی شدیدتر را تجربه می‌کند. روز جمعه 26 آذر هر دلار آمریکا حدود 16 لیر ترکیه. اصرار رئیس جمهوری ترکیه به پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی را یکی از عوامل اصلی این سقوط می‌دانند. ترکیه گرفتار یک تورم 21% شده و ارزش پول ملیش از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 40% کاهش یافته است. سیاست جدید اقتصادی آقای اردوغان به صادرات و اعطای وام اولویت داده است، در حالی که اقتصاددانان و نمایندگان احزاب مخالف او این سیاست را غیر محتاطانه دانستند. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی آقای اردوغان، چند عامل دیگر در ماه‌های گذشته سقوط ارزش پول ترکیه را شدت بخشید. از جمله دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به وزارت خارجه برای اخراج 10 سفیر کشورهای غربی که خواستار آزادی عثمان کابالا، تاجر و فعال مدنی از زندان ترکیه شده بودند، که البته این اخراج به مرحله عمل نرسید. عامل دیگر قرار گرفتن نام ترکیه در فهرست خاکستری گروه اقدام مالی یا همان FATF در 29 مهر ماه و همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ترکیه به دلیل اقدامات این کشور در مدیترانه شرقی با هدف اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و اعتراض یونان و جمهوری قبرس به آن. به نظر می‌رسد پیامدهای سقوط ارزش پول ملی ترکیه ایران را هم بی‌نصیب نخواهد گذاشت. کاهش صادرات ایران اولین پیامد است. دیدگاه مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد مقیم نروژ.
اتفاق اولی که میفته این استش که کالاهای ترکیه ای ارزان‌تر و کالاهای ایرانی گران‌تر میشن، یعنی در بخش صادرات ما مشکلاتمون بیشتر خواهد شد با ترکیه و صادرات کم و کمتر خواهد شد. در بخش وارد شدن سرمایه به ترکیه، چون کالاها و خدماتی که ترک است ارزان‌تر هست، علل خصوص اقتصاد ترکیه که بر روی بخش مسکن واقع شده، این امر باعث این خواهد شد که سرمایه‌های ایرانیان بیشتر به سمت ترکیه بره و با توجه به باز بودن فضای اجتماعی اونجا مردم بیشتر راغب بشن تا به خرید ملک یا سرمایه گذاری واسه راه اندازی کسب و کارها بپردازند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تنها ظرف 2 سال گذشته 3 بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است. آذر ماه امسال هم وزیر دارایی را تغییر داد. اما به نظر می رسد این تغییرها نتوانست مانع از سقوط ارزش پول ملی ترکیه شود. این سقوط تا کجا ادامه خواهد یافت؟ مهرداد سید اسکری، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد.
این روند حداقل تا زمانی که دولت اردوغان تا زمان انتخابات بعدی برقرار هست و رئیس جمهور هست، این امر کماکان پیش بینی میشه. بسیاری از نگاه ها تا یه چیزی نزدیک به 2 سال آینده به انتخابات آینده دوخته شده، ولی پیش بینی من بر این هستش که این روند کماکان ادامه دار خواهد بود.
اگرچه قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس آینده‌ای کوتاه‌تر از 2 سال را برای دولت رجب طیب اردوغان پیش بینی می‌کند.
با توجه به کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه که به تاریخ دیروز اتفاق افتاد و افزایش 50% حداقل حقوق در ترکیه که به مبلغ 4250 لیر رسید، میتونم بگم که ترکیه به سمت انتخابات زودرس حرکت میکنه و این اجتناب ناپذیره، زیرا دولت اردوغان در شرایط طاقت فرسا و شکننده اقتصادی قرار گرفته که مجبور مانند سال 2018 خودش پیشگام در اعلام انتخابات زودرس باشه، چون فشار اقتصادی و تورم بسیار شدیدی که میتونیم اون رو شبیه دوره احمدی نژاد در ایران محسوب کنیم، ساعت به ساعت ارزش لیر کاهش پیدا میکنه و این زمینه ساز انفجار اجتماعی است. کاهش میزان دارایی ارزی در بانک مرکزی حدود 80 میلیارد دلار، افزایش تقاضای خرید ارز از سوی مردم، انصراف مردم از ادامه سپرده های ارزی و ریالی در بانک ها، روی آوردن در واقع مردم به خرید طلا و ارز مضاعف بر مشکلات شد. من میتونم این رو نتیجه گیری بکنم که شرایط کنونی یک نوع تیر خلاصی بر پیکره حزب عدالت توسعه بوده و میخ نهایی بر تابوت اقتدار اردوغان است.
وضعیت اقتصاد در ترکیه به جایی رسیده که رسانه‌های ترکیه و قبرس از جمله وبسایت قبرس دیتای اعلام کردند بریتانیا از این پس به دلیل ریزش شدید لیر ترکیه از ارائه خدمات به کارت‌های اعتباری بانک‌های این کشور خودداری می‌کند. با این همه ترکیه هنوز هم یکی از نزدیکترین و محبوب‌ترین مقاصد ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری است. ایرانی ها با خرید 1406 خانه در ترکیه طی ماه گذشته میلادی رکورد تاریخی خرید مسکن در ترکیه توسط شهروندان ایران را شکستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که این روزها اروپا با ویروس کرونا موسوم به دلتا به شدت درگیر است، پیش بینی می شود سویه جهش یافته تر آن، یعنی به نام اومیکرون، سراسر اروپا را فرا گیرد. گفته می شود قابلیت سرایت این ویروس نوظهور 3 برابر بیش از گونه دلتا است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از 4 سویه جهش یافته کرونا به اسامی آلفا، بتا، گاما و دلتا، به تازگی گونه دیگری از راه رسیده که اومیکرون نام گرفته. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این ویروس نگران کننده 40 روز پیش در کشور آفریقای جنوبی کشف شد و به دنبال آن در جلوگیری از گسترش ویروس جهش یافته اومیکرون ابتدا محدودیت‌های تازه‌ای در منع سفر شهروندان چند کشور جنوب آفریقا از جمله بوتسوانا، زیمبابوه، نامیبیا و آفریقای جنوبی از سوی اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و دیگر مناطق دنیا وضع شد. علاوه بر سازمان جهانی بهداشت، به تازگی چند کارشناس و ایمونولوژیست و یا ایمنی شناس اروپا هم زنگ خطر را به صدا درآورده، از کشورهای اروپایی خواستند از همین حالا خود را برای پیکار با ویروس جهش یافته اومیکرون آماده کنند. نخستین کارشناسی که به اروپاییان هشدار داده ریچارد نهر، رئیس گروه تحقیقاتی دانشگاه بال و یا بازل سوئیس است که میگوید قابلیت سرایت این ویروس نوظهور 3 برابر سویه کنونی دلتا است. وی همزمان پیش بینی کرده در 2 و یا 4 هفته آینده گونه جهش یافته تر اومیکرون اروپا را فرا خواهد گرفت. این کارشناس سوئیسی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری آلمان تأکید کرده قابلیت سرایت و انتقال سویه اومیکرون به حدی بالاست که هم میتواند شهروندان واکسینه شده و هم کسانی که اصلاً واکسن خود را دریافت نکردند آلوده و مبتلا کند. به دنبال کشف اومیکرون در آفریقای جنوبی گفته میشد این سویه در آغاز حالتی آرام و ملایم دارد، ولی ریچارد نهر، رئیس گروه تحقیقاتی دانشگاه بازل سوئیس، این موضوع را رد کرده و افزوده ویروس گونه اومیکرون احتمالاً به زودی در اروپا بر جای سویه دلتا می نشیند. و از طرفی کریستوف نویمان، ایمنی شناس دانشگاه فرایبورگ آلمان هم بر این باور است که تا یک ماه آینده با ورود سویه جهشیافته اومیکرون به اروپا، شمار مبتلایان به نحو چشمگیری در این قاره افزایش می‌یابد. کارشناس دیگر آلمانی از دانشگاه هومبولت در برلین سرعت انتقال اومیکرون را حتی تا 4 برابر ویروس کنونی دلتا قلمداد کرده و از دولت آلمان خواسته از همین حالا برای جلوگیری از گسترش این ویروس دست به کار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اگر که مایل باشید خبرها و گزارش ما رو در کانال تلگرام دنبال کنید. آدرس ما هست telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.